أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تصویر واجب تعبدی و توسلی است به معنای اون واجبی که قصد قربت در آن معتبر است. آیا ما از اطلاق صیغه در جایی که احتمال بدیم که قصد قربت در آن مأمور به دخیله می توانیم مسئله توسلیت رو اثبات بکنیم؟ اطلاق لفظی به نوعی از اطلاق مقامی، حالا این رو باید بهش توجه کرد، حکایت نمی کنه یا می کنه؟ ما وقتی که اوامر موالی رو در نظر بگیریم، اینطور به دست میاریم وقتی تحلیل میکنیم که عمدتاً موالی وقتی که به شیئی امر میکنند توجه به آن دارند و اون شیء به هر صورت که باشه تحت امر مولا قرار میگیره. حالا محدود به 5 حد یا کمتر یا بیشتر، و نوعاً هم مأمورون به ها بسیط نیستن، نوعاً مرکبن از یک به حال اجزایی که یا به صورت قهری اون جز باید در مأمورون به بیاد، یا باید خود مولا اون رو اعتبار بکنه. با تحلیل اوامر موالی، البته در بعضی از موارد که اون هم باز یک قرینه ای لازم داره، مولا قصدش اجمالگوییه، فقط میخواد خبر بده یک چنین امری دارم. اون حالا خصوصیاتش کی اونو بعدن میگه. ما یک چنین عوامری هم اجمالا داریم، اما عرض کردم طبیعی امر آمر این است که میخواد این مطلوبش تحقق پیدا بکنه. حالا جدای از اون مطالبی که در اون اقسام توسلی عرض کردیم و تعبدی، که گاهی طبیعت مأمورون به گونه ایست که اونجا این چنینه، ما استفاده میکنیم که با فعل غیر هم انجام بشه اون غرض حاصل میشه. گاهی نه، به گونه ایست که ازش استفاده میکنیم که باید فعل شخص باشه، اونم با اختیار باشه، مثل بحث تعظیم و امثال اینا. در ما نحن فی هم به نظر میرسد که با این تحلیل چون عقل ملاکی برای تعبدیت نداره، با این دیدگاه از نظر عقل بین همه اوامر فرقی نیست که مولا امر کرده، به لازم رابطه مولویت عبد باید اطاعت بکنه. اما اینکه باید در یک امر قصد قربت هم قصد امر هم داشته باشی که بگیم قصد قربت اونه یا نه، این رو ما به هر حال درک نمی کنیم. از اون مسائل مسلم عقلی هم نیست که مفروض باشه، چون مثل قدرت از مسائل مسلمه بین همه عقلا که باید مکلف قدرت داشته. یا در تنجز تکلیف مسلمه که باید علم به تکلیف داشته باشه، که دیگه اخذ علم اصلا لغوه، چه بسا اصلا نشود علم را در خود امر اخذ کرد که محاله. اما قصد قربت از این قبیل قیود به نظر میرسه که نیست. خب امور، خب همین امور عبادی رو ما باید عبادیتش رو در یک جا درک بکنیم، یعنی به این معنا که حالا سجده نزد بر حال عقلا یک نوع خضوع خاصی رو درش بر حال اعتبار میکنه که این عمل خودش خضوعه، رکوع این چنینه. بله، اما این مجموعه چی؟ این مجموعه رو عقلا دارن که اولش تکبیر، بعد سوره، بعد توی رکوع و اینها هم ذکری گفته بشه و همسال این به این مجموعه. این محرز نیست که این مجموعه رو عقلا داشتن، عقلا که نداشتن. بله سجده رو نزد اربابانشون داشتن به عنوان خضوع، این رو انجام میدادن جنبه عبادیت، یا رکوع که یک جنبه عبودیت حالا نیمنده تعظیمه. اما این مجموعه رو ما اصلا بین عقلا نداریم که ملاک اون تعبدیت توی این مجموعه باشه. علاوه بر این که حالا اون فرمایش امام رضوان الله علیه که بعضی از اعمال جنبه حالا تعبدی خاص، ایشون تعبدی رو به پرستش معنا میکنن، که حالا به نظر میرسه اینجا مقصود این نیست. مقصود از تعبدی اون عملی است که جنبه قربی داره، که حالا هم با پرستشی که از شد بعضی از اعمال خودش غالبش بر پرستش ریخته شده، مثل سجده، مثل رکوع. اینجا همون تعبدی است که با تقرب به هر حال مسابقت داره معناش. در برابر توسل که قصد به هر حال قربت در سقوط تکلیف معتبر نیست. خب وقتی که ما از یک طرف ملاکی برای حکم عقل بر اینکه قصد قربت در این عمل لازم است پیدا نکرد و امر مسلمی هم نیست و از طرفی قصد امر رو هم در خود امر آوردن محال نیست، چون ماهیت این امر اینه که مولا یک طبیعتی رو به هر حال در نظر میگیره و به آن امر میکنه. اون طبیعت رو با همه خصوصیاتش، بعضی از قیودش خارج از خلاصه قدرت عبد است، فرض میکنه وجودش رو، بعضی از قیود خارج از خود این عمله که در تحت اختیار عبد هست، که با حالا یک امرش همه اونها رو در نظر میاره. قصد امر هم به این صورته که طبیعتاً از همه قیود دخیل در این ماهیت متأخره، یعنی صلات رو با همه اجزا و شرایطش تصویر میکنه که در خارج تحقق پیدا بکنه. طبیعتی که برای در خارج تحقق پیدا میکنه با عمل مکلف، که جزءش هم قصد امر اوست، هیچ محالیتی در این خلاصه تقیید لازم نمیاد، چون در مقام ثبوته، در مقام ثبوت و در مقام انشاء، بله مکلف قدرت بر انجام نداره، اما قدرت در مقام امتثال، در مقام امتثال شرطه، نه در مقام انشاء. حتی در بعضی از اوامر یا نواهی ازش استفاده میکنیم، حتی قدرتت به کار نبند. لا تشرب الخمر، لا خمری نیست، از این استفاده میکنیم که حتی ساختن خمر هم جایز نیست. او میخواد، بله بله قدرت که بله، اما صحبت سر این است که اون فعلیت قدرت در هنگام امر یا نهی معتبر نیست، این مقصوده. بله عده ای از قضایا رو هم، نه نه اعتبار معتبر نیست در این نهیش، اون به هر حال محرز این مسئله، یعنی مکلف باید باشه، مختار باید باشه، اینها که محرزه، یعنی این که در حین انشاء معتبر باشه قدرت بر انجام، این نه در قصد امر رو میگیم، در قصد امر. بله حالا نه، صحبت قضایای حقیقی است که ایشون به عنوان قضایای حقیقی داره مثال میزنه. در قضایای حقیقی مفروض الوجوده، منتها مفروض الوجود بودن اون موضوع به انهای مختلفه، یه وقت عرف میگه مثل افو بلغو، یه وقت عقل میگه، خب این مسائل رو به هر حال عقل میگه، خب اینجا در مقام ثبوت این امر مفروض الوجوده، اشکالی نداره به صورت قضایه حقیقی هم باشه. پس اینکه حضرت امام رضوان الله علیه فرمون اصلا ما اوامر رو به صورت قضایه حقیقی نداریم، حالا بیانشون رو اینجا نفرمودن که چگونه، به طور مطلق هم فرمودن برای قضایه حقیقیه بعضی از قیودش مفروض الوجود، اوف بالعقود رو، امثال اینها، لا تشرب الخمر رو، اینها رو چجوری میتونیم ما به حال به صورت قضیه حقیقی نگیریم، که برمیگرده به قضیه شرطی، یعنی این وجدش خمر فلا تشرب، که حالا ممکن است ازش استفاده بکنیم که لا توجد خمر ممکنه این رامالا استفاده نکنه. به هر حال ما باید ماهیت این اوامر رو تحلیل بکنیم که چگونه به هر حال اوامری است. این که مرحوم آخوند اون بیان رو فرمودن که محال است اخزان چرا که جز از ناحیه امر نمیاد در متعلق امر بیاد، این در مقام ثبوت به هر حال معنا نداره. در مقام ثبوت مولا قصد امر مکلف رو در نظر میگیره که بر امر خودش مترتب میشه و امر خودش رو هم تصویر میکنه، انشاء رو روی این دوتا میاره و هیچگاه امری که بر مرکب میشه بر اجزا امر استقلالی نیست. این چنینه، اینم باید دقت داشته باشیم. یعنی اقم صلات بدون قصد امر خودش یک، بنابراین که قصد امر رو درش اخذ بکنه، امر استقلالی نداره. قصد امرم امر استقلالی نداره. یه امر استقلالی اینجا بیشتر نیست که اندر تحلیل تقسیم میشه به اوامر زمنیه. اوامر زمنیه به هر حال باید خصوصیتش رو ملاحظه بکنیم. بعضی از اجزا به گونه ایست که بعد از جزء دیگر مولا اعتبارش کرده، مثل مثلا رکوعی که بعد از قیام باشه، سجده‌ای که بعد از رکوع باشه. بعضی از اجزا به گونه ایست که در مقام انشاء بر کل مأمور به مقدمه، اما در مقام فعلیت و انجام با هر یک از اجزا همراهه. قصد امر این چنینه، قصد امر تعبدیت را برای این عمل از ابتدا تا آخر میاره. قرض این است که اجزا که در مأمورم به دخیل هستن، وقتی که خوب دقت بکنیم اینها یک نواخت نیستن. اجزای ارضیه و اجزای طولیه. این قصد امر از اجزای طولیه است. معنای اجزای طولیه این این که از ابتدایش شکل گیری صلات تا آخر به هر حال وجود داره، که این کلن تعبدیت رو میرسانه. ولی اون که حالا خود قصد امر خودش یه واجب توسلیه، یعنی خودش فی حد ذاته واجب توسلیه، چون مقصود اصلی قصد امر در اینجا نیست، مقصود اصلی صلات ما قصد الامر است، لذا تعبدیت رو روی این مجموعه داره مولا انشاء میکنه. بله دیگه. بله اجزاه، منتها چه جزئی؟ بعد از این جز نه، این معیت با اجزای دیگه داره. بله بله. قصد امر یک واقعیت است که به همه اجزا پخش میشه، سرایت میشه. بله اندل تحلیل این چنینه، اما اندل انشا یکی بیشتر نیست. نه، اون تحلیل زمینیه. بله تحلیل زمینی میشه، یک امر بیشتر نمیاد، همچون که بر خود صلات یه امر بیشتر نمیاد. اما داراش دارای اجزایی، هر جزئی از اجزای صلات هم مأمورون به، درسته، اما مأمورون به امر زمینیه که اگر نیاره اون مرکب رو نیورده، دخالت خاص در اون مرکب داره. پس مقام انشاء رو باید ما ملاحظه بکنیم که آیا محالیت در مقام انشاء پیدا میشه یا نه. با این بیان نه، هیچ محالیتی پیدا نمیشه، همونطور که اجزای دیگر رو تصور میکنه و روش امر میکنه میشود صلات، این جز رو هم در ضمن اجزای دیگر تصور میکنه، منطور این جز خصوصیتش اینه که باید با اجزای دیگر باشه. خب با این بیان به نظر میرسه که اون اشکالاتی که چند تا اشکال در اینجا در محالیت جواز اخذ قصد امر در امر آمده است، اینها جواب داده میشه که ما این رو استفاده میکنیم اگر مولا یک مأمور به تعبدی را بخواهد، یا باید با خود اون مأمور به بیاره، یا به امر دوم بیاره، به هر حال باید یک مبرزی داشته باشه. ما بدون مبرز از ناحیه مولا نمیتوانیم به گردن مولا بذاریم که داره یک واجب تعبدی رو بر گردن عبد ایجاب میکنه، یا با حال قضیه جمله خبریه که مرتبط باشه، البته نباید فاصله هم بندازه بین اون انشاء اولیش و این جمله خبریه، که در واقع همه اینها بیانگر تقید این مأمور به هست به قصد امر. یعنی تقید مأمور به قصد امر امکان داره، حالا یا در ضمن امر، امر اول، یا ضمن امر دوم، یا با جمله خبریه، که اگر هیچ کدام از اینها نبود، بله ما از اطلاق لفظی به هر حال عدم جزئیت قصد امر و تعبدیت رو اثبات. این که مرحوم آخون فرمود اگر در مقام بیان باشه که میخوان اطلاق مقامی رو بیان بکنن، به نظر میرسه که با این تحلیلی که عرض کردیم که موالی عمدتاً در مقام انشاء، در مقام خلاصه ابراز مقاصدشون هستند، خیلی ما تفکیکی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی درک نمی کنیم. این اولا. و ثانیاً اگر چیزی در مقام اطلاق لفظی محال باشه، در مقام اطلاق مقامی هم محاله. اگر این قید محال باشه در امر اخذ بشه، ولی اون که در مقام بیان باشه نمیتونه تغییرش بکنه. ایشون آخذ در یک قسمت از فرمایششون فرمود که بله اگر ما احراز بکنیم مولا در مقام بیان است و اینها، اونجا قیدی نیاورد، از این استفاده میکنیم که پس توسلیت. محال کجا میگه؟ در امر اولش. خب ایشون میفهمد، خب ایشون اول میفهمد که عقل اینو حکم میکنه لازم نیست.
من. ولی اگر
خب ایشون امر دوم هم میگن محاله، همین اشکالشون اینه. مونگیم چه اشکال داره؟ ما از امر دوم استفاده میکنیم که مأمور به مولا این دوتا یک چیز بیشتر نیست، منتها یکیشو به هر حال در امر اول گفته، یه جزءشو در امر دوم گفته. ایشون میگه که اگر امتثال امر اول ساقط میکنه امر رو، دیگه امر دوم لغوه. اگر نه پس امر دوم لازم نیست. اگر امتثال با انجام امر اول بدون قصد امر نمیاد، لزومی به امر دوم نیست، چون عقل میگه. ما اینو میگیم کجا اولا عقل این حکم میکنه و ثانیا این مهمه که آیا ما به عقل یک حکم تشریعی میتونیم بدیم یا نه؟ آیا عقل جایگاه تشریع داره؟ اینجا چیزی نفرمودن ها، اما از ضمن کلامشون استفاده میشه که قصد امر عقلا معتبره، که انهو عقل خاصیت تشریع رو داره. این تازه اول کلامه که عقل خاصیت تشریع داشته باشه. بله در اوامر ارشادیه این بحث دیگه است، اونجا تشریع نیست. یعنی شارع مقدس در اوامر ارشادیه عقل رو به گونه ای آفریده است که در امور خاص میتواند حکم رو درک بکنه. اما بحث امر مولویه، واجب تعبدی از اوامر مولویه است. ما داریم عقل رو مشرع در اوامر مولویه قرارش میدیم، این هیچ جا ثابت نشده. همین اشکال همینجاست. اگر قیدی عقلا محال باشه، در مقام بیانم باشه، نمیشه بیاره. شما اطلاق مقامی از کجا استفاده میکنی؟ چه فرقی است بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی؟ اون نه، اطلاق مقامی خواهم میگم اصلا امر محاله، نمیتونه تقیید بزنه. وقتی نمیتونه تقیید بزنه چجوری میتونی؟ بله اینو که نفرمود ایشون اینو که نفرمود، اون امر ثانوی هم ردش کرد. این نعمش مال امر اولیه. امر در مقام امر اول اگر در مقام بیان بود، احراز کردیم در مقام بیان همه قیوده و نیبود توسلیت رو میزنیم. این امر اول داره میگه، هم بحث همینه. چطور چه فرقی کرد بین این اطلاق مقامی و اون اطلاق لفظی؟ آن نظر بر مبنای کیه؟ وقتی که نشه عکس بکنه، پس اون طرفش هم محاله، اطلاق هم باید بگیم محمله. در این جهت اهمال گذاشته، نمیتونیم توسل که به اطلاق مقامی برای اثبات توسلیت تمسک بکنیم. بنابراین عرض ما اینه، چند تا مطلب که از اساسا ما فرقی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی با این تحلیلی که عرض کردیم نمیبینیم. و اگر به حال در جایی در اطلاق لفظی تقیید محال باشه، در اطلاق مقامی هم تقیید محاله. اطلاق لفظی یعنی چی؟ یعنی داره انجا میکنه دیگه با این قید، معنیش اینه. یعنی این قیدو نهی برده، میتونسته بیاره نهی برده. این لفظ ظهور در رها بودن نسبت به این قید داره. نیا کنی چه ایشون اینه داره من میفهم ظاهر کلمشون توی امره. اطلاق مقامی نعمش مال اطلاق مقامی توی امره. اون دوتا امر رو هم که ایشون زد گفت نمیشه، اصلا لازم نیست. توی یه امرش با اطلاق لفظی محاله، با دو امرش لغوه، چون اطاعت در امر اول اگر بشه امتثال بشه دیگه امر دوم لازم نیست، اگر نشه باز امر دوم لازم نیست، چون عقل حکم میکنه که قصد امر لازمه. پس با دوتا امر لفظی نمیشه. بعد بگیم اطلاق مقامی، خب اطلاق مقامی هم میخوره به لفظ دیگه. بدونیم در مقام بیان داره با این لفظ داره ابراز میکنه مأمورون بهش، و چه فرقی کرد بین اونو. به هر حال بعد ایشون فرمود اگر ما اینجا نتوانستیم اطلاق مقامی رو احراز بکنیم که توسلیت رو اثبات بکنیم، اینجا قاعده عقلی اشتغال یقینی به تکلیف، براءت یقینی از تکلیف رو میاره، عقل حکم میکنه که اینجا باید ما قصد قربت رو بیاریم. اینجا مانند اقل و اکثر ارتباطی نیست، که در اقل و اکثر ارتباطی اگر چه عقل حکم میکرد به اشتغال، اینجا هم عقل حکم میکنه، منتها اونجا براءت شرعی داشتیم، چون اون اقل و اکثر ارتباطی در جایی بود که اخذ اکثر امکان داشت در متعلق تکلیف بیاد، اما اینجا چون اخذ اکثر که قصد امر باشه در متعلق امر امکان نداره، براءت شرعی اونجاییست، رفعه اونجاییست که وضعش از ناحیه شرع امکان داشته باشه. حالا وضع نشد از ناحیه شرع، ما رفعه میگیم رفع شد، اما اینجا چون وضعش امکان نداره رفعش هم امکان نداره، پس براءت شرعی اینجا نمیاد. اشتغال یقینی، براءت یقینی اونجا با اینجا از این جهت که براءت عقلی جاری نمیشه مشترک، اما اونجا براءت شرعی اجرا میشد در اقل و اکثر ارتباطی، به خاطر این که در اون اجزا ماهیت اون اجزا به گونه ای بود که وضعش از ناحیه شرع مقدس امکان داشت، چون وضع نکرد ما به ادله رفع میگیم رفعه، اما اینجا چون وضعش امکان نداره رفعش هم ممکن نیست. خب بحث اینه که ما اثبات کنیم که وضعش ممکنه، نه اولا اصلا اینجا مصادره به مطلوبه که از کجا شما اثبات نکردید که رفع وضعش امکان نداره، این رو اصل مسلم گرفتید، اون دلیل هم که آوردید اون دلیل اصلا مکفی نبود. من بله نیه، حالا به هر حال به این صورت میشه نیه. بله حالا ایراد اساسا به همون دلیلشونه که اون دلیل در به هر حال مقام امتثال معنا داره، نه در مقام خب حالا اونجا باید دید که در همه موارد این گونه است، یعنی که باید به این معنا اعتبارات رو ملاحظه کرد که این امر خلاصه این جزء را تحمل میکنه داره یا نداره، که اونو در جای خودش باید اون رو بحث کرد. خب این فعلا تا اینجا در رابطه با مسئله اطلاق لفظی و تمسک به اطلاق لفظی برای توسلیت و اینکه مباحثی در این رابطه که عرض کردیم. حالا یه بعضی مباحث جزئی در خلاصه این مسئله که مرحوم آخوند اشاره کرده و مرحوم آقای خویی یه مقداری تفصیل دادن که اگر در جایی تقیید محال باشه آیا اطلاق هم محاله یا نه، که تقابل بین اطلاق و تقیید چه نوع تقابلیه. حالا مباحثی در این رابطه رو به هر حال اصل بحث در بحث اطلاق و تقییده، اما چون اینجا به مناسبت ایشون بحث رو مطرح کردن ما هم یه اشاره‌ای خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.